می‌خواستم کودکانمان به اندازه سایر بچه‌ها آزادی حرکت داشته باشند. روزی اوایل سال وقتی مالیا دعوت شده بود تا با گروهی از دوستان مدرسه‌اش بدون نقشه قبلی و ناگهانی برای خوردن بستنی بروند، با پلیس مخفی بگو مگو داشتم. زیرا به دلایل امنیتی مالیا اجازه نداشت سوار اتومبیل خانواده دیگری شود و چون من و باراک برنامه‌های روزانه داشتیم که برای هر دقیقه‌اش از هفته‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود، به مالیا گفته شد که باید یک ساعت منتظر بماند تا مسئول امنیت او که از حومه شهر احضار شده بود برسد و همین مستلزم یک عالم تماس‌های تلفنی عذرخواهی به دوستان مالیا بود و همه افراد را حسابی معطل کرد. این دقیقاً همان فشاری بود که برای دخترانم نمی‌خواستم. نمی‌توانستم رنجش خود را کنترل کنم. برای من کار آنها معنایی نداشت. ما مأمورانی داشتیم که به ویژه در هر راهروی کاخ سفید آماده باش بودند. می‌توانستم از پنجره بیرون را نگاه کرده و اتومبیل‌های امنیت را ببینم که دایره وار می‌چرخیدند. اما به دلایلی مالیا نمی‌توانست فقط اجازه مرا بگیرد و به دوستانش بپیوندد. هیچ کاری بدون مسئول امنیت او انجام نمی‌شد. گفتم خانواده‌ها اینجوری اداره نمی‌شن و بستنی خوردن این همه دنگ و فنگ نداره. اگه قرار از بچه‌ای محافظت کنین، باید بتونین مثل بچه‌ها سریع حرکت کنین. به اصرار ادامه دادم تا مأموران تشریفاتشان را طوری تغییر دهند که در آینده مالیا و ساشا بتوانند در امنیت کاخ سفید را ترک کنند. و البته بدون تلاش‌های عظیم و برنامه‌ریزی‌های قبلی. برای من این مسئله یکی دیگر از تلاش‌های کوچک برای زیر سوال بردن موانع بود. تا آن زمان من و باراک از ایده این که می‌توانستیم فوری و بدون چون و چرا تصمیم به رفتن به جایی بگیریم دست کشیده بودیم. ما تسلیم این فکر شده بودیم که دیگر جایی برای بی‌پروایی، فوریت یا هوس آنی برای انجام کاری در زندگیمان وجود ندارد. گاهی طی سفرهای انتخاباتی مردم به لباسهای من توجه خاصی می کردن یا حداقل رسانه ها توجه می کردن که باعث شد سایت های موت هم توجه کنند و بعد به نظر می رسید این توجه به همه رفتارهای انتقادی در دنیای اینترنت دامن زد. دقیقا نمی دانم چرا این گونه بود. احتمالاً چون قد بلند بودم و از مدل های جسورانه ترسی نداشتم، اما به هر حال این گونه به نظر می رسید. وقتی به جای کفش‌های پاشنه بلند، پاشنه تخت می‌پوشیدم، در اخبار منعکس می‌شد. مرواریدهایم، کمربندهایم، ژاکت‌هایم، لباس‌های از پیش دوخته شده کار جی کرو، انتخاب‌های آشکارا شجاعانه‌ام برای پوشیدن پیراهن سفید شب در جشن تحلیف، به نظر می‌رسید همگی به نظرات و بازخوردهای فوری دامن می‌زد. در سخنرانی باراک در جلسه مشترک سنا و کنگره، لباس بی آستین ارغوانی تیره و برای عکس رسمی کاخ سفید هم پیراهن مشکی چسبان و بدون آستین پوشیدم و ناگهان بازوهای من به صدر اخبار راه پیدا کرد. اواخر تابستان 2009 به سفری خانوادگی به گراند کانیون رفتیم و من بی‌رحمانه به فقدان آشکار وقار متهم شدم. به خاطر عکسی که هنگام خارج شدن از هواپیمای ایر فورس وان ازم گرفته شده بود و من شلوارک پوشیده بودم. باید اضافه کنم دمای هوا 50 درجه بود. به نظر می رسید لباسهای من برای مردم اهمیت بیشتری داشت تا آنچه می گفتم. در لندن، وقتی پس از سخنرانی برای دختران مدرسه الیزابت گراد اندرسون که اشک در چشمانم حلقه زده بود، از سن پایین رفتم، فهمیدم اولین سؤالی که خبرنگاران حاضر در جلسه از یکی از کارمندانم پرسیده بودند، این بود. لباسش کار کدوم طراحه؟ این چیزها مأیوسم می کرد، اما تلاش می کردم آنها را به فرصتی برای یاد گرفتن تبدیل کنم، برای استفاده از هر نیرویی که می توانستم از آن موقعیت کسب کنم. اگر کسانی مجله‌ای را اساساً فقط برای دیدن لباس‌هایی که من پوشیده بودم ورق می‌زدند، امیدوار بودم که همسر یک نظامی را هم که کنار من ایستاده بود ببینند و چیزهایی را که درباره سلامت بچه‌ها گفته بودم هم بخوانند. وقتی مجله ووگ کمی پس از انتخاب باراک پیشنهاد داد که عکس مرا روی جلد خود کار کند، تیم من بحث می‌کردند که آیا چنین کاری آن هم طی دوره‌ای از نگرانی‌های اقتصادی مرا سبکسر جلوه خواهد داد یا نخبه، اما در نهایت آن را پذیرفتم. در هر زمانی تصویر زنی رنگین پوست روی جلد ووگ اهمیت داشت. همچنین بر انتخاب لباس توسط خودم اصرار ورزیدم و لباسی کار مشترک جیسون ووو و نارسیسو رودریگرز طراح لباس با استعداد لاتین برای عکس پوشیدم. کمی درباره دنیای مد می‌دانستم، اما نه خیلی زیاد. به عنوان مادری شاغل واقعا آنقدر مشغله داشتم که نمی‌توانستم به آنچه می‌پوشیدم چندان فکر کنم. طی سفرهای انتخاباتی بیشتر خریدهایم را از بوتیکی در شیکاگو انجام می دادم، جایی که شانس ملاقات با فروشندهی جوان به نام مردیت کوپ را داشتم. مردیت که در سن لوئیس بزرگ شده بود، باهوش بود و اطلاعات زیادی درباره طراحان مختلف داشت و ذائقه‌ای سرزنده در زمینه رنگ‌ها و جنس پارچه‌ها. پس از انتخاب باراک موفق شدم او را ترغیب به آمدن به واشنگتن و کار کردن برای من به عنوان دستیار شخصی و متخصص لباس کنم. دو بار در ماه مردیت چند رختآویز بزرگ از لباس را به رختکن اقامتگاه می آورد و یکی دو ساعت را صرف پرو آنها می کردیم و لباس ها را متناسب با برنامه های هفته های بعدی هم انتخاب می کردیم. من هزینه همه لباس ها و بدلیجات را می پرداختم، به استثنای بعضی چیزها مثل لباس های شب طراحی شده ای که در مراسم رسمی می پوشیدم و طراحان به من قرض می دادن و پس از مراسم به آرشیو ملی هدیه می شد و بدین گونه به بخش کردارشناسی کاخ سفید می پیوستند. وقتی کار به انتخاب های خودم می رسید، سعی می کردم به طریقی غیر قابل پیش بینی باشم تا کسی نتواند هیچ پیامی را به لباسی که می پوشیدم بچسباند. مرز باریک و حساسی برای طی کردن بود. من باید عالی می بودم بدون اینکه بر دیگران سایه بیاندازم. باید با جمعیت می آمیختم اما به چشم نمی آمدم. به عنوان زنی سیاه پوست هم می دانستم که اگر خودنما و پرزرق و برق فرض می شدم مورد نقد قرار می گرفتم و اگر زیادی معمولی بودم هم ازم انتقاد می شد. بنابراین ترکیبی از این دو می شد. دامن گران قیمت مایکل کورز را با بلوزی از گپ ست می کردم. روزی چیزی از تارگت می پوشیدم و دفعه بعد لباسی کار دایان وورف فرنسبرگ. می خواستم توجه ها را به طراحان آمریکایی جلب و آنها را پاس بدارم. بیشتر و به ویژه آنهایی که کمتر معروف بودند، ولو این که گاهی طراحان پرطرفدار از جمله اسکار دلارنتا را ناراحت می کردم، که طبق شایعات از اینکه محصولات او را نمی پوشیدم گله‌مند بود. برای من انتخاب‌هایم به سادگی راهی بودند برای استفاده از رابطه غیرعادی‌ام با نگاه دقیق مردم برای تقویت گروه متفاوتی از کسانی که در حال رشد بودند. چشم‌ها کمابیش بر هر چیزی در دنیای سیاست حکم می‌رانند و من این را در پوشیدن هر لباسی در نظر می‌گرفتم. این کار به وقت، تفکر و پول نیاز داشت. پول بیشتری از آنچه قبلاً خرج لباس‌هایم می‌کردم. همچنین مستلزم تحقیق دقیق توسط مردیت بود، به ویژه در سفرهای خارجی. او اغلب ساعتها وقت صرف کسب اطمینان از این میکرد که طراحان، رنگها و مدلهایی که انتخاب میکردیم به مردم و کشورهایی که از آنها دیدن میکردیم احترام لازم را بگذارند. او همچنین قبل از هر رویداد عمومی برای ساشا و مالیا خرید میکرد که به هزینه های کلی ما میافزود. اما در هر صورت آنها هم در معرض دید دقیق عموم بودند. گاهی باراک را می دیدم که همان کت و شلوار همیشگی را از کمد بیرون می آورد و بدون نیاز به شانه کردن موهایش به دفتر کار می رفت. آه می کشیدم. بزرگترین دغدغه مد او برای رویدادهای عمومی این بود که آیا کتش را بپوشد یا در بیاورد، با کروات یا بدون کروات. من و مردیت مراقب بودیم که همیشه آماده باشیم. در رختکن اقامتم لباس جدید را می پوشیدم و بعد چنباتمه می زدم. خیز بر می داشتم و بازوانم را می چرخاندم تا مطمئن شوم که می توانم به راحتی حرکت کنم. هر چیزی که زیادی محدود کننده بود روی چوب رختی بر می گرداندم. وقتی سفر می رفتم لباس های اضافه می بردم، با انتظار برای تغییر هوا و برنامه ها. به علاوه سناریوهای وحشتناکی مثل ریختن نوشیدنی روی لباس یا خراب شدن زیپ آن. همچنین یاد گرفته بودم که مهم بود همیشه و تحت هر شرایطی لباسی مناسب عزاداری با خود بردارم. زیرا گاهی باراک تذکر کوچکی دریافت می کرد که برای مراسم خاکسپاری سربازی، سناتوری یا رهبر کشوری در آنجا حضور یابد. به تدریج شدیداً به مردیت و همانقدر به جانی رایت، آرایشگر موی چرب زبان با خنده های توفانی و کارل ری، آرایشگر صورت خوش صحبت و وسواسی هم وابسته شده بودم. هر سه آنها با هم دیگر که تیم من آنها را تریفکتا لقب داده بودند، اعتماد به نفسی به من می‌دادند که هر روز برای رفتن میان مردم به آن نیاز داشتم. همه ما می‌دانستیم که هر اشتباهی به طوفانی از تمسخر و انتقادات کثیف منجر می‌شد. هرگز از من انتظار نمی‌رفت کسی باشم که افرادی را برای حفظ چهره‌ام استخدام کنم و در ابتدا این ایده ناراحت کننده بود. اما خیلی زود حقیقتی را کشف کردم که هیچ کس درباره‌اش سخن نمی‌گفت. امروزه کم و بیش هر زنی که با عموم مردم سر کار دارد، مثل سیاستمداران، هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها، نوعی مردیت، جانی و کارل دارد. اینها لازمه و هزینه ذاتی اجتماع یک بام و دو هوای ماست. سایر بانوهای اول چگونه چالش موهایشان، آرایششان و لباسهایشان را مدیریت می کردن؟ هیچ اطلاعی ندارم. چند بار طی اولین سال در کاخ سفید کتابهای انتخاب شده توسط بانوهای اول قبلی یا درباره آنان را پیدا کردم. اما هر بار آنها را کنار گذاشتم. نمی‌خواستم بدانم چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی بین ما وجود داشت. در سپتامبر، ناهار دیرهنگام، اما دلپذیری با هیلاری کلینتون خوردم. هر دو در ناهارخوری اقامتگاه نشستیم. باراک پس از انتخابش و البته با شگفتی کمی از جانب من، هیلاری را به عنوان وزیر امور خارجه دولت خود انتخاب کرده بود. هر دو رنجش‌های مبارزه مقدماتی را کنار گذاشته و رابطه کاری پرباری را ایجاد کرده بودند. او با من درباره قضاوت ناصحیحش، درباره آمادگی کشور برای داشتن زنی حرفه‌ای و کنشگر به عنوان بانوی اول صادق بود. به عنوان بانوی اولی از آرکانزاس، او شغلش را به عنوان شریک حقوقی حفظ کرده و همزمان به تلاش‌های همسرش برای بهبود وضع سلامت و آموزش کمک کرده بود. البته وقتی با همان میل و انرژی برای کمک به واشنگتن وارد شد، شدیداً پشت پا خورده و برای ایفای نقش سیاسی در کار کاخ سفید بر اصلاح سیستم سلامت عمومی مورد تحقیر و تنبیه قرار گرفته بود. پیام با صراحتی پرتنین و خشن به او ارائه شده بود. رای دهنده ها شوهرش را انتخاب کرده بودند، نه او را. بانوان اول میان سیاستگزاران جناح غربی کاخ سفید جایی نداشتند. به نظر می رسید تلاش کرده بود زیادی سریع و زیادی پرکار اقدام کند، اما مستقیماً به دیوار برخورد کرده بود. من تلاش کرده بودم مراقب آن دیوار باشم. از تجارب سایر بانوان اول درس گرفته و مراقب بودم که مستقیماً و آشکارا در کار جناح غربی دخالت نکنم. به جای آن به کارکنانم اعتماد کردم که روزانه با کارکنان باراک گفتگو کنند، مشاوره هایشان را رد و بدل و برنامه های من را با آنها همگام و هر طرحی را با آنها مرور کنند. از نظر من مشاوران رئیس جمهور حتی می توانستند نسبت به ظاهر آدم ها هم بیش از حد ترش روی نشان دهند. زمانی حدوداً چند سال بعد وقتی تصمیم گرفته بودم موهایم را خیلی کوتاه کنم، کارکنانم احساس می‌کردند که لازم است ابتدا این ایده با کارکنان باراک در میان گذاشته شود. با توجه به وضعیت بد اقتصادی، تیم باراک مداوماً در برابر هر تصویری که از کاخ سفید در اذهان عمومی شکل می‌گرفت و ممکن بود سبکسری یا بیخیالی نسبت به تیرگی اوضاع برداشت شود، موضع مخالف می‌گرفتند. من همیشه با چنین چیزی موافق نبودم. از روی تجربه می دانستم که حتی طی دوران سخت، شاید به ویژه در دوران سخت، خوب بود که بخندی. به طور خاص، به خاطر بچه ها باید راهی برای خوشگذرانی و تفریح پیدا می کردیم. از این منظر، تیم من با تیم ارتباطات باراک بر سر ایده این که من میزبان مهمانی هالووین برای بچه ها در کاخ سفید باشم، مشاجره داشتند. جناح غربی به ویژه دیوید اکسلراد که حالا مشاور ارشد دولت بود و سرپرست مطبوعاتی رابرت گیبز فکر می‌کردن چون این کاری زیادی خودنمایی و زیادی پرهزینه برداشت شده و می‌توانست بالقوه باراک را از چشم مردم بیاندازد. آنها گفتند دورنمای خوبی ندارد. با این استدلال مخالف بودم و باور داشتم که یک مهمانی هالووین برای بچه‌های محلی و خانواده‌های نظامیان که هرگز قبلاً کاخ سفید را ندیده بودند، موردی کاملاً مناسب برای استفاده از بخش بسیار کوچکی از بودجه سرگرمی دفتر اجتماعی کاخ بود. اکس و گیبز هرگز کاملا موافقت نکردند، اما در زمانی خاص دیگر از جنگیدن با ما دست برداشتند. در اواخر اکتبر با شعف بسیار من یک کدوی 450 کیلویی روی چمن کاخ سفید قرار گرفت. دسته موزیکی با لباس اسکلت، موسیقی جاز نواختند. همزمان عنکبوت سیاه عظیمی از ایوان شمالی فرود آمد. من با لباس گربه وحشی، شلوار سیاه، بلوزی خالدار و دو گوش گربه‌ای روی تل سرم جلوی کاخ سفید ایستادم و باراک که حتی قبل از اینکه از خانه عمومی اهمیتی داده باشند هم آدم اهل رسومات نبود، با ژاکتی گله گشاد کنارم ایستاده بود. گیبز برای حسن شهرت خود با لباس دارت ویدر ظاهر و آماده تفریح بود. آن شب بسته های شیرینی، میوه خشک شده و بسته های شکلات M&M پلم شده با مهر ریاست جمهوری به 2000 پرنسس کوچک، فرشتگان مرگ، دزدان دریایی، سوپرقهرمانان، ارواح و بازیکنان فوتبالی که از محوطه چمن خرامان خرامان به دیدنمان می آمدند هدیه دادیم. تا آنجایی که به من مربوط می شد، چشمانداز خوبی بود. باغ در تمام فصلها کشت می شد و همه چیز یادمان می داد. طالبی هایی کاشتیم که بی مزه و بی رنگ از آب در آمدند. بوران های شدیدی را اثر گذراندیم که خاک سطحی باغمان را شست و برد. پرنده ها زغالخته های من را خوردند. سوسک ها به خیارها حمله کردند. هر بار مشکلی پدید می آمد. با کمک جیمز آدامز، متخصص باغبانی پارک ملی که سرباغبان من بود، و دیل هینی، سرپرست زمین‌های کاخ سفید، به مشکلات رسیدگی کرده و ادامه دادیم و محصول فراوانی به دست آوردیم. حالا شام‌هایمان در اقامتگاه شامل بروکلی، هویج و کلمی بود که در چمن جنوبی پرورش داده بودیم. سهمی از محصولمان را به آشپزخانه میریام، مؤسسه خیریه محلی که به بی‌خانمان‌ها خدمات می‌داد می‌فرستادیم. همچنین به شخصیت مهمی که به دیدارمان می آمد، ترشی سبزیجات و شیشه های عسل به دست آمده از کندوهای عسل جدیدمان هدیه می دادیم. کارکنانمان به این باغ افتخار می کردن. شاکیان اولیش به سرعت به طرفدارانش تبدیل شدند. برای من باغ ساده، پر رونق و سالم بود. نمادی از پشتکار و ایمان. هم زیبا بود و هم قدرتمند و مردم را خوشحال می کرد. طی چند ماه گذشته کارکنان جناح غربی و من با کارشناسان و طرفداران سلامتی اطفال صحبت کرده بودیم تا به ما در گسترش ارکانی که تلاش بزرگترمان بر آن پایه‌ریزی می‌شد کمکمان کنند. ما به والدین اطلاعات بهتری می‌دادیم تا به آنها در انتخاب غذای سالم برای خانواده‌هایشان کمک کنیم. ما برای خلق مدارس سالم‌تر تلاش می‌کردیم. سعی می‌کردیم نحوه دسترسی به غذای مغذی را بهبود بخشیم و راه‌هایی پیدا می‌کردیم تا جوان‌ها از نظر جسمی فعال‌تر شوند. با آگاهی از اینکه شیوه معرفی کارمان به اندازه همه چیزهای دیگر اهمیت دارد، از استفانی کاتر که به عنوان مشاور برای کمک به سم آمده بود، کمک گرفتم و جو سلین فرای ابتکار عمل را در دست گرفت و همزمان تیم ارتباطات من هم مأموریت یافت تا برای این مبارزه نمای عمومی مفرحی تدارک ببیند. تمام این مدت جناح غربی کاخ سفید به وضوح نسبت به برنامه‌های من بی‌حوصلگی نشان می‌داد. آنها نگران بودند که من به عنوان تجسم کنترل بیش از حد دولت بر زندگی مردم انگشت نما شوم و آن هم در زمانی که کمک مالی بحث برانگیز دولت به بانک‌ها و کمپانی‌های خودروسازی آمریکایی‌ها را نسبت به هر چیزی که دخالت دولت به نظر می‌رسید هوشیارتر و زنین‌تر می‌کرد. البته هدف من این بود که پروژه را ورای دولت قرار دهم. امیدوار بودم که از آنچه هیلاری از تجربیاتش با من در میان گذاشته بود درس گرفته و سیاست را به باراک واگذار کنم و تلاش‌هایم را در جایی دیگر سرمایه گذاری کنم. وقتی نوبت به مدیران شرکت‌های تولید نوشابه و فروشندگان غذا به مدارس رسید، فکر کردم ارزشش را دارد که به جای توسل به روش‌های نظارتی از درخواست‌های انسانی استفاده کرده و به جای جنگیدن آنها را تشویق به همکاری کنم. و وقتی مسئله به روش زندگی خانواده‌ها مربوط می‌شد، می‌خواستم مستقیماً با مادران، پدران و به ویژه کودکان صحبت کنم. علاقه‌ای به دنبال کردن انگاره‌های دنیای سیاست یا حضور در شوهای اخبار یک شنبه صبح نداشتم. در عوض با مجلات سلامت که مستقیماً والدین و بچه‌ها را هدف می‌گرفت مصاحبه کردم. در چمن جنوبی هولاهوپ زدم تا نشان دهم که ورزش می‌توانست تفریح باشد و به عنوان مهمان در برنامه سیسیم استریت حاضر شدم و با الما و بیگ برد درباره سبزیجات حرف زدم. هرگاه از باغ کاخ سفید با خبرنگاران حرف می زدم، خاطر نشان می کردم که بسیاری از آمریکایی ها به محصولات تازه در محیط های خود دسترسی ندارند و تلاش می کردم به هزینه های سلامت و درمان و نسبت آن با میزان فزاینده چاقی اشاره کنم. می خواستم مطمئن شوم نظر موافق هر کسی را که برای رسیدن به موفقیت به اون نیاز داشتیم جلب می کنیم و برای هر مخالفت احتمالی آماده هستیم. با در نظر داشتن چنین چیزی هفته ها و هفته ها در سکوت با گروه های تجاری و طرفداران سیاست همچنین با اعضای کنگره جلساتی برگزار کردیم. گروه های متمرکزی را برای سنجش بهترین نام برای پروژمان هدایت کردیم و از کمک رایگان حرفه‌ای های روابط عمومی برای آماده کردن پیام استفاده بردیم. در فوریه 2010 عاقبت برای اعلام دیدگاه هم آماده شدم. در بعد از ظهر سه‌شنبه ای سرد در واشنگتن که هنوز برای بیرون آمدن از کولاکی تاریخی تقلا می کرد، در اتاق غذاخوری کاخ سفید و در احاطه کودکان و وزرای کابینه، چهره‌های ورزشی و شهرداران همراه با مسئولان پزشکی، آموزشی و تولیدات غذایی به اضافه گروهی از رسانه‌ها پشت تریبون ایستاده و با افتخار اعلام کردم حرکت جدیدمان که تصمیم گرفته بودیم آن را حرکت کنیم نام بگذاریم حول یک هدف می‌چرخد: پایان دادن به اپیدمی چاقی مفرط کودکان طی یک نسل. موضوع مهم برای من این بود که فقط آرزوهای ناممکن را اعلام نمی کردیم. تلاشی واقعی بود و فعالیت به خوبی پیش می رفت. آن روز قبل از جلسه، نه تنها باراک برای اولین بار در تاریخ توافقنامه دولتی را برای تشکیل کارگروهی جهت تحقیق بر چاقی مفرط کودکان امضا کرده بود، بلکه سه شرکت مهم و اصلی تهیه غذای مدارس اعلام کرده بودند که میزان نمک، شکر و چربی را در غذاهای ارسالیشان به مدارس کم می کنند. انجمن تولید کنندگان نوشیدنی آمریکا قول داده بود که روی قوطی‌های نوشیدنی محتویات را درج کند. از آکادمی آمریکایی پزشکان اطفال خواسته بودیم تا پزشکان را تشویق کنند تا میزان شاخص توده بدن را برای مراقبت از کودکان استاندارد سازی کنند. همچنین والت دیزنی، NBC و وارنر براس را ترغیب کردیم تا اطلاعیه‌های حوزه سلامت را پخش کرده و در برنامه‌های ویژه برای تشویق کودکان جهت انتخاب شیوه سالم زندگی سرمایه گذاری کنند. و این تازه شروع کار بود. ما برنامه داشتیم کمک کنیم سبزی فروشی‌های مناطق شهری و روستایی که با نام غذای سالم مشهور بودند، اطلاعات تغذیه‌ای صحیح‌تری را روی بسته‌های غذایی ثبت کنند و هرم غذایی سالمندان در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و با تحقیقات جاری تغذیه همراستا باشد. می‌دانستم که برای عملی شدن همه اینها به تعهد و سازماندهی نیاز بود. اما این دقیقاً کاری بود که دوست داشتم. ما درباره مشکل بسیار عظیمی حرف می زدیم. اما حالا از مزایای پایگاه اجرایی بسیار عظیمی هم برخوردار بودیم. به تدریج درک می کردم همه چیزهایی که در هستی جدیدم برایم غریب و سوال برانگیز بود، مثل شگفتی شهرت، توجه حیرت انگیز و عجیب به تصویرم، ابهام شرح وظایفم، می توانست در خدمت اهداف واقعی قرار گیرد. عاقبت فرصتی مهیا شد تا خود را به طور کامل نشان دهم.